إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد دوم مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی گفتار 63 زهد و وارستگی دوستان خدا و بی اعتنائی آنان به دنیا تجلی روح توحید در رفتار دوستان خدا. روح مناجات امام سجاد علیه السلام و پیام اصلی مناجات زاهدین درخواست از خداوند است، چرا که اصل نخستین در آموزه‌های اسلام دعوت به توحید و تجلی روح توحید در گستری اعمال، رفتار و گفتار و از جمله دعاها و درخواست‌های انسان است. ما باید باور کنیم که همه امور و از جمله خواسته‌های ما با اراده و کمک خداوند انجام می‌پذیرند و اگر کمک خداوند نباشد، کاری انجام نمی‌شود. برای استحکام روح توحید در انسان و باور به این که همه امور با اراده و خواست خداوند انجام می‌پذیرند و آفریدگاری جز خداوند نیست و قدرتی ورای قدرت او وجود ندارد، بر ما واجب شده است که در نمازمان سوره حمد را بخوانیم و به خداوند عرض کنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، و وقتی از سجده برمی‌خیزیم بگوییم به حول الله و قوته اقوم و اقعد. البته خداوند از راه اسباب و عوامل موجود در عالم به ما یاری می رساند و ما باید از اسبابی که در اختیارمان قرار گرفته استفاده کنیم. کسی که از اسباب پیرامونش استفاده نکند و در عین حال از خداوند یاری بخواهد، مانند کسی است که خود را در چاه بیفکند و بگوید خدایا مرا حفظ کن. بنابر سنت الهی هر کس خود را به خطر افکند آسیب می‌بیند، پس ما باید از اسباب و وسایل استفاده کنیم. توجه کنیم که اسباب را نیز خداوند فراهم کرده و آنها در زمره نعمت‌های الهی قرار دارند. بنابراین هرگاه دستمان از اسباب کوتاه می‌شود و یا نمی‌توانیم به وسیله آنها به خواسته خود دست یابیم، باید از خداوند مدد بجوییم. از آنجا که انسان در دنیا به سر می‌برد و سر و کارش با مادیات است، با آنها انس می‌یابد و لذت‌هایی نیز در همین دنیا عاید او می‌شود. حکمت وجود این لذت‌ها این است که از طریق آنها نیازهای انسان تأمین می‌شوند. با این حال انسان باید بکوشد که در حد ضرورت از لذت‌های دنیا بهره گیرد، فریفته و دلبسته دنیا نشود و بتواند از جاذبه‌های دنیا چشم پوشی کند. راه‌های کاستن از توجه به دنیا. 1. توجه به عیب‌های دنیا. یکی از راه‌های کاستن از توجه به دنیا و دلبسته و فریفته آن نشدن، توجه به عیب‌های دنیا است. اگر انسان در کنار توجه به جاذبه چیزی به عیب‌های آن نیز توجه کند، فریفته آن نمی‌شود. حتی اگر انسان بر حسن و جاذبه‌های چیزی تمرکز یابد و در عین حال به عیوب آن نیز بیندیشد، کمتر فریفته آن می‌شود. برای این منظور امام علیه السلام به عیب‌های کمی و کیفی دنیا نیز اشاره می‌کنند. در قرآن نیز با تعابیر گوناگون به عیوب دنیا اشاره شده است. از جمله خداوند در آیه‌ای کوتاه اما برخوردار از معنا و محتوای ژرف و عمیق با مقایسه بین دنیا و آخرت به برتری کمی و کیفی آخرت بر دنیا و در نتیجه به دو عیب کلی کمی و کیفی دنیا اشاره می‌کند و می‌فرماید والآخرت خیر و ابقا، و جهان آخرت نیکوتر و پایدارتر است. لذت‌های آخرت از نظر کیفیت و شدت بر لذت‌های دنیوی برتری دارند و از این نظر لذت‌های دنیوی قابل مقایسه با لذت‌های اخروی نیستند. از نظر کمی نیز نعمت‌ها و لذت‌های دنیوی زوال پذیر و محدودند، اما لذت‌های اخروی پایدار و ابدی‌اند. در دنیا هم عمر انسان محدود است و هم میزان برخورداریش از امکانات و نعمتهای دنیوی، اما در آخرت انسان هم عمر ابدی و جاودانه دارد و هم از نعمتها و لذتهای اخروی بیشماری برخوردار می شود. حال وقتی انسان عاقل به مقایسه لذتهای دنیوی با لذتهای اخروی می نشیند، باید لذتهای اخروی را که هم شدیدتر و هم بیشتر و ابدی‌اند بر لذتهای ناقص و محدود و زوال پذیر دنیا ترجیح دهد. چه این که انسان در دنیا نیز لذت شدیدتر و با دوامتر را بر لذت ضعیفتر و کم دوامتر ترجیح می دهد. دنیا سرایی آکنده از درد و رنج. راه دوم کاستن از توجه به دنیا و فریفته دنیا نشدن، توجه به دردها، رنجها و گرفتاریهایی است که در دنیا متوجه انسان می شود. البته این راه از مصادیق توجه به عیوب و نواقص دنیا به شمار می آید. یکی از ویژگی‌های بهشت این است که در آنجا انسان‌ها متحمل هیچ رنج، زحمت و سختی نمی‌شوند.
و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
و گویند سپاس و ستایش خدای راست که اندوه از ما ببرد. هر آینه پروردگار ما آمرزگار و سپاسگزار است. آن خدایی که ما را به فضل خیش در سرای ماندنی و جاویدان جای داد، در آنجا نه رنجی به ما می رسد و نه درماندگی. برعکس، در دنیا هر کاری که انسان انجام می دهد همراه با خستگی است. فکر کردن و غذا خوردن نیز خالی از خستگی نیست. حتی وقتی انسان از بهترین لذتها بهره‌مند شود، وقتی از آن لذت اشباع گردد خسته می شود و آن را رها می کند. برای هر نیاز و خواسته‌ای که هر یک از ما دارد، زحماتی فراوان را هم ما و هم دیگران باید متحمل شوند. مثلا برای نان و غذایی که در یک وعده غذا صرف می کنیم و برای درک لذت محدودی که تنها هنگام جویدن و فرو دادن غذا حاصل می شود، هم خود انسان که با کار و تلاش پولی فراهم کرده تا با آن غذا تهیه کند و هم دیگرانی که در تولید گندم، تبدیل آن به آرد و نان و نیز تهیه غذا نقش داشته اند، زحماتی فراوان را متحمل شدند. همه این تلاش‌ها و زحمات برای آن انجام پذیرفته تا یکی از نیازهای ما تأمین شود و غذایی در اختیار ما قرار گیرد و ما از خوردن آن لذت ببریم. تازه برخی از خواسته ها و نیازهای انسان بسیار دیر فراهم می شوند و گاه 20 سال انسان باید بکوشد تا مقدمات آن فراهم شود. برای نمونه، کسی که می‌خواهد ازدواج کند و همسری برای خود برگزیند، چندین سال باید درس بخواند و با زحمت و تلاش مدارج تحصیلی را پشت سر نهد. آنگاه شغلی مناسب برای خود اختیار کند و با فراهم آوردن سرمایه‌ای کافی و موقعیت اجتماعی مناسب برای خود زندگی خانوادگی تشکیل دهد. پس انسان برای دست یافتن به خواسته های خود و رسیدن به لذتی محدود مانند لذت برخوردار شدن از همسر، گاه سالها باید زحمت بکشد و تلاش کند. آنگاه برخی با وجود آن همه تلاش و زحمتی که برای رسیدن به خواسته ای مهم از خود نشان می دهند، به خود می بالند که موفق شدند به هدف و آرزوی خود دست یابند، اما آنان که موفقیتی کسب نکردند، اسیر غصه و غم و اندوه می شوند. باید به آن رنجها و زحمات، برخی مشکلات دیگر مانند دردها، بیماریها و فراق عزیزان را نیز افزود. گاه زلزله‌ای رخ می دهد و انسان عزیزان خود را از دست می دهد و تا پایان عمر باید در غم و مصیبت آنها باشد. زهد و وارستگی از دنیا، زیبندی دوستان خدا. اگر انسان به آفات، گرفتاری ها و سختی هایی که در دنیاست بنگرد و به ویژه اگر ایمان به سرای آخرت و بهشت داشته باشد که آری از آن آفات و گرفتاری هاست و سپس این دنیا را با بهشت بسنجد، فریفته ی لذت های محدود این دنیا که همراه با رنج ها، سختی ها و گرفتاری هایند نمی شود و در دنیا زهد و وارستگی از دنیا را پیشه خود می سازد. همان مقام زهد و وارستگی که امام علیه السلام در مناجات خود از خداوند درخواست می کنند. الهی فزهدنا فیها و سلمنا منها به توفیقک و اسمتک و انزع عنا جلابی به مخالفتک و تول امورنا به حسن کفایتک و اوفر مزیدنا من سعت رحمتک و اجمل صلاتنا من فیض مواهبک. خدایا به توفیق و نگهداری خود به ما زهد و بی‌رغبتی به دنیا عطا کن و ما را از شر دنیا سلامت بدار و جامه‌های عصیان و مخالفت با خود را از ما برکن و با حسن کفایت و تدبیرت خود عهده‌دار کار ما باش و از رحمت بی انتهایت بر عطای همیشگی به ما بیفزای و از موهبتهای فیض و بخششت انعام ما را بهتر و بیشتر ساز. زهد و زهاده در لغت به معنای اعراض و رغبت نداشتن به چیزی است و نقطه مقابل آن رغبت و حرص است. در قرآن خداوند با اشاره به زهد و بی‌رغبتی فروشندگان یوسف علیه السلام نسبت به آن حضرت می‌فرماید:
و شروه بثمن بخس دراهم معدودة و كانوا فيه من الزاهدين.
و او را به بهای اندک درهمی چند فروختند و به او بی‌رغبت بودند. زهد در دنیا به معنای بی‌اعتنا و بی‌رغبت بودن به دنیاست و زاهد کسی است که اعتنایی به آنچه از دنیا به دست می‌آورد و یا از دست می‌دهد ندارد. زاهد گرچه از کار و تلاش دست نمی‌کشد و در حد ضرورت از دنیا بهره‌مند می‌شود، در عین حال اعتنایی و رغبتی به دنیا ندارد. زاهد مصداق سخن خداوند است آنجا که فرمود:
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ.
تا به آنچه از دست شما رفت اندوه مخورید و بدان چه به شما داد شادمان نشوید. زهد مطلوب در اسلام آن است که انسان برای انجام بهتر مسئولیت‌های خود سادگی و گریز از تجمل را شیوه خود کند و به مظاهر پرزرق و برق زندگی بی‌اعتنا شود. بدیهی است که این طرز رفتار به سبب پلید دانستن دنیا یا به دلیل فرار از مسئولیت‌های اجتماعی نیست، بلکه زهد در اسلام برای انجام بهتر مسئولیت‌ها و غلبه بر گرایش‌های افراطی و در جهت هدایت صحیح شیفتگی و دلنبستن به مظاهر زندگی مادی است. از این رهگذر زهد روح افزون طلب انسان را مهار می‌کند و حالت خودباختگی در برابر مظاهر زندگی دنیا را از بین می‌برد. بنابراین زهد در اسلام با داشتن مال و ریاست منافات ندارد. در واقع زاهد کسی است که مظاهر زندگی را بیش از حق و خداوند دوست نمی دارد و اهداف الهی را قربانی اهداف دنیوی نمی کند. او آخرت را اصل قرار می دهد و دنیا را به منزله فرع و وسیله و مقدمه آن می جوید. با توجه به آنچه بیان شد، تفاوت زهد با روحانیت که در آیین‌های مسیحیت و بودیسم مطرح است روشن می‌شود، چرا که روحانیت به معنای ترک دنیا، فرار از مسئولیت‌ها و گریز از اجتماع است. چون این تفکری با روح اسلام سازش ندارد. از نظر اسلام همه مظاهر زندگی از قبیل مال، فرزند و ریاست ابزار تکامل و پیشرفتند. همه اینها نعمت‌های خداوندند و استفاده صحیح و رعایت تعادل در بهره‌وری از آنها افزون بر آبادی دنیا سبب آباد شدن آخرت انسان نیز می‌شود. استفاده صحیح از دنیا این است که انسان برای دنیا و مظاهر آن اصالت قائل نباشد و آنها را به مثابه نعمتهایی در جهت رسیدن به کمال و سعادت در آخرت بداند، چنان که فرمودند الدنیا مزرعة الآخره. از نظر اسلام هرچه در این دنیا رنگ وجود به خود گرفته نیکوست و خداوند موجود بدی نیافریده است. بنابراین نه دنیا و مظاهر آن بد است و نه علاقه به آنها که از روی میل طبیعی در انسان قرار داده شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از زهادت فی الدنیا لیست به تحریم الحلال ولا اضاعت المال ولیکن از زهادت فی الدنیا ان لا تکون بما فی یدیک اوثق منک بما فی ید الله. از دنیا گذشتگی این نیست که حلال را بر خود حرام کنی یا مال خود را تلف کنی. از دنیا گذشتگی این است که بدان چه در کف توست بیشتر از آن چه در دست خداست اعتماد نداشته باشی. دوستان خدا و بهره‌مندی از تدبیر و خزانه کرم و رحمت خداوند، امام علیه السلام از خداوند درخواست می کنند که خود با حسن کفایت و تدبیرش عهده‌دار کارهای ایشان باشد. انسان در دنیا نیازهایی دارد که باید در صدد تأمین آنها براید، مانند نیاز به غذا و مسکن. هیچ کس حق ندارد خود را از نیازهای ضرور که طبیعت زندگی اقتضا می کند محروم سازد و از جمله خود را از حیات و زندگی بی بهره کند. تلاش برای تأمین این نیازها موجب می شود که انسان سراغ دنیا برود و چه بسا بیشتر عمر و وقت خود را صرف تأمین همین نیازهای دنیوی کند. گاه انسان برای تأمین یکی از نیازهای خود و یا برای رفع مشکلی که برای او رخ داده حتی از شب تا صبح نمی خوابد و به راه حل مشکل و تأمین نیاز خود می اندیشد. آفتی دیگر که تلاش برای رفع نیازها در پی دارد این است که وقتی انسان به امور روزمره خود بپردازد و دنبال رفع نیازهای خود برود، رفته رفته مجذوب دنیا می شود و انس به دنیا و دلبستگی بدان در او پدید می آید. حال اگر خداوند به انسان لطف و عنایت کند و خود عهده‌دار رفع مشکلات انسان و تأمین نیازهای او شود تا با تدبیر الهی و با صرف وقتی اندک نیازهای انسان برطرف شود، انسان فرصتی بیشتر برای انجام وظایف اخروی و عبادت خدا و تفکر در مسائل اصلی زندگی خود می‌یابد. گاه برای اینکه انسان بتواند در ابعاد معنوی پیشرفت داشته باشد، باید بیش از حد ضرورت و فراتر از نیازهای شخصی خود از دنیا بهره‌مند باشد. برای نمونه، اگر کسی بخواهد به سنت حسنه انفاق و احسان عمل کند و به کارهای خیر و عام المنفعه بپردازد، باید از درآمد و ثروت کافی بهره‌مند باشد تا از آن در راه خدا و برای تعالی و تکامل خود استفاده کند. در این صورت اگر خداوند از خزانه رحمت و کرمش به او عطا کند تا مجبور نباشد زحمتی فراوان برای کسب ثروت و درآمد صرف کند، موفق می شود که بیشتر به کارهای خیر و امور اخروی بپردازد. از این رو امام علیه السلام در فرازی که از نظر گذراندیم می فرمایند
و اوفر مزیدنا من سعت رحمتک،
از رحمت بی انتهایت بر عطای همیشگی ما بیفزای. 2. درک لذت انس با خدا و محبت به او. در آغاز گفتار گفتیم که برای کاستن از توجه به دنیا و فریفته نشدن بدان و نیز برای توجه یافتن به خداوند راه‌هایی هست. جدا از راه اول که به آن اشاره کردیم، راه دیگر که بی تردید مهمترین، ارزشمندترین و نفیسترین راه ها برای رسیدن به آن منظور است، درک محبت و چشیدن طعم لذت انس با خداست. در قرآن، روایات و ادعیه گزاره‌های فراوان در تبیین و ترسیم این راه و تأثیر محبت به خدا در رفع دلبستگی به دنیا و رهایی از عصیان و گناه مطرح شده است. برای نمونه امیر مؤمنان علیه السلام در مناجات شعبانیه می فرمایند
الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ان معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کند فشکرتک بادخالی فی کرمک و لتطهیر قلبی من اوساخ الغفلت عنک.
خدایا در من نیروی نیست که به وسیله آن بتوانم از معصیت تو خودداری کنم مگر آن هنگامی که تو مرا به عشق و محبت خود بیدار سازی و چنان که تو می‌خواهی باشم و شکر تو گویم که مرا مشمول لطف و کرمت ساختی و قلبم را از پلیدی‌های غفلت پاک کردی. وقتی انسان حاضر می‌شود از لذتی دست بکشد که به لذتی فراتر از آن دست یابد، اگر لذت انس با خدا را بچشد حاضر نمی‌شود از این لذت بیمانند دست بکشد، در نتیجه لذت‌های پوچ و بی‌مقدار دنیا را وامی نهد. در حقیقت محبت به خدا و انس با او مانع دلبستگی او به مظاهر دنیا می شود. البته چشیدن طعم انس با خدا و تجلی محبت به او در قلب به آسانی محقق نمی شود و نیازمند تلاش فراوان و مقدماتی است. مهمترین این مقدمات لطف و عنایت خدا در حق انسان و برخوردار ساختن انسان از شایستگی و توفیق محبت به اوست. با توجه به اینکه قلب انسان با عنایت و توفیق الهی جلوگاه محبت خداوند می شود، حضرت می فرمایند
و اغرس فی افئدتنا اشجار محبتک و اتمم لنا انوار معرفتک و ازقنا حلاوت عفوک و لذت مغفرتک و اقرر اعیوننا یوم لقائک برؤیتک.
در کشزارهای دلهای ما نهالهای عشق و محبت خود را بنشان و انوار معرفتت را برای ما کامل و تمام کن و شیرینی بخشش و لذت آمرزش خود را به ما بچشان و در روز ملاقاتت چشم ما را به مشاهده جمالت روشن کن. دوستان خدا و آرزوی نیل به لقای معبود در آخرت. در پایان فراز مزبور حضرت از خداوند لقا و شهود جمال کبریاییش را درخواست می کنند. ما در مباحث پیشین بارها به مفهوم رؤیت و لقای خداوند در قیامت اشاره کردیم و گفتیم که به دلیل محدودیت‌های عالم ماده آن لقا و رؤیت در دنیا برای انسان‌ها فراهم نمی شود. اجمال سخن ما این بود که در دنیا روح انسان به بدن تعلق می گیرد و این تعلق محدودیت هایی را برای روح انسان در پی می آورد. در نتیجه تعلق روح به بدن و محدودیت هایی که بدن به منزله موجودی مادی دارد، تحمل بدن و قوای آن برای حالات روحی و واکنش های روانی به حوادث ناگوار یا شادی بخش محدود است و در مواردی بدن انسان تحمل برخی واکنش های روانی را ندارد. از همین روز که گاهی انسان بر اثر شوق زیاد غش می کند. برای نمونه مادری که سالها از دیدار فرزندش محروم بوده و در غم فراقش می سوخته است، وقتی به او می رسد چه بسا از شدت شوق غش می کند و حتی ممکن است دچار سکته شود. این از آن روز که بدن و اعصاب و مغز انسان تحمل هر لذتی را ندارد، چنان که تاب هر مصیبتی را نیز ندارد. با این فرض روشن است که انسان در دنیا تحمل لذتی را که از مشاهده نور بی نهایت یا جمال بی نهایت خداوند حاصل می آید ندارد، چنان که حضرت موسی علیه السلام که پیامبری اولوالعزم بود نتوانست متحمل لقا و رؤیت جمال ربوبی گردد. آن حضرت از خداوند درخواست کرد که خود را به او بنمایاند و فرمود رب ارنی انظر الیک، پروردگارا خود را به من بنمای تا به تو بنگرم. خداوند در پاسخ او فرمود
قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
گفت هرگز مرا نخواهی دید، ولیکن به این کوه بنگر، پس اگر در جای خود قرار و آرام داشت مرا خواهی دید. و چون پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد، آن را خرد و پراکنده ساخت و موسی مدهوش بیفتاد. و چون به خدا آمد گفت بار خدایا، تو پاک و منزهی از این که با چشم دیده شوی، به تو بازگشتم و من نخستین باوردارندم. طبیعی است وقتی تجلی خداوند بر کوه باعث تلاشی آن می شود و این رخداد مهیب حضرت موسی علیه السلام را مدهوش می سازد، انسان نمی تواند در دنیا تاب تحمل لقای الهی را داشته باشد و در نتیجه بنیه مادی ما نمی تواند در دنیا لذت لقای الهی را درک کند. اما در آخرت که محدودیت‌های مادی از فراروی ساختمان وجودی انسان برداشته می‌شود، امکان لقای الهی برای انسان‌ها و به ویژه برای اولیای خدا فراهم می‌گردد. حضرت در پایان مناجات خود می‌فرمایند:
و اخرج حب الدنیا من قلوبنا كما فعلت بالصالحین من صفتک والابرار من خاصتک برحمتک یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین.
خدایا محبت دنیا را از دل ما بیرون کن، چنان که با بندگان نیکوکار و خاصان درگاهت چنین کردی. به حق رحمت بی پایانت ای مهربان ترین مهربانان و ای کریم کریمان.
الهی من ذا الذی
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغى عنک حولا.